و کشورهای اسکاندیناوی هست. اینجا مستقر میشن تا کی؟ تا تقریبا قبل از قرون وسطا اینجا مستقر هستن. اول سلطه پیدا میکنن بر هلند. هلند آمستردام میشه این ارض موعودی که اصلا یهودی ها میگن فلسطین. اول براشون کجا بوده؟ آمستردام و هلند. اینجا اول ارض موعودشون بوده، اینجا رو اقتصادشو در دست میگیرن، تمام منابع مالی که توی منطقه است در انحصار یهودی ها قرار میگیره. بعد که دیگه اینجا لحاظ اقتصادی از رونق میفته، اینها مهاجرت میکنن میان کجا؟ ایتالیا، بعد میرن فرانسه، بعد میرن انگلیس. یعنی کل اروپا رو همین یهودی هایی که اصالتاً بنی اسرائیلی نیستن، اصالتاً کجایین؟ مغولن. دقت کن، یهودی هایی که مغول هستن، اینها از تقریباً 1000 سال پیش به این ور نفوذ میکنن تو کل اروپا و کل اروپا رو، فرهنگش و سیاستش و اقتصادش رو، همه چیز اروپا رو اونها تصاحب میکنن. با چی؟ با ابزار پول و نفوذ، تعالیمی که از یهود گرفتن. اینها نفوذ میکنن در اروپا و یکی از کارهایی که انجام میدن، سیستم بانکداری رو توی اروپا اینا راه میندازن. الان هم شما برید سراغ بحث بانکداری، میرسید به خاندان روچیلد ها. روچیلد ها کیا هستن؟ اولین بانکدارهایی که در اروپا اومدن سیستم بانکداری رو اندازی کردن. اصلا از کجا بانک اومده؟ یهودی ها، یعنی همین یهودی های مغولی و بخشی از یهودی هایی که اصالتا چیز بودن، بنی اسرائیلی بودن، اینها در بین مسیحی هایی که تو اروپا بودن نزول میدادن، سودشو میگرفتن. یهودی به یهودی نزول نمیدن، دقت کن. نزول در دین حضرت موسی حرام بوده، اما یهود اومده تحریفش میکنه، میگه این که حضرت موسی گفته حرامه، نزول به یهودی بدی حرامه، به مسلمان و به مسیحی بدی حرام نیست. این ثواب هم هست طبق تفکر یهودان. اومدن توی مسیحی ها توی اروپا شروع کردن رواج نزول و بهره و این داستان ها و بعد که کارشون رونق گرفت و پدر این مسیحی های اروپایی رو در آوردن، اینا رو به خاک سیاه نشوندن، بعد اومدن بانک رو تأسیس کردن. بانک هم پایش روی تفکر و نزول یهود هست. چیزی به نام بانکداری اسلامی هم وجود ندارد. به قول یکی از این کارشناسای حوزه بانک بود، میگفت که این سیستم بانکداری که اومده تو ایران، همون بانکداری یهودی اروپایی هم پیاده نمی‌کنن، چه برسه بانکداری اسلامی. پس یهود پایه‌گذار سیستم ربوی بانک بود توی اروپا، اقتصاد کل اروپا رو در دست گرفت، مردم مسیحی اروپا رو اینا رو استثمار می‌کرد، خون اینها رو می‌مکید. همین الانش هم توی تحقیقات و آمارهای میدانی که تو اروپا می‌گیرن، منفورترین آدم‌ها در بین مسیحی‌ها تو اروپا کیان؟ یهودی‌ها. بس که اینا بدذات بودن. یعنی یکی از کارهایی که انجام میدادن، غیر از این نزول و ربا اینها که میدادن بماند، یکی از کارهایی که انجام میدادن تو حوزه بیوتروریسم، مثلا طاعون رو، وبا رو، یه سری بیمارهای واگیر رو بین مسیحی ها رواج میدادن، مسیحی رو میکشتن. باورت میشه؟ بعد خودشون هم مظلوم میگیرن، مثل موش مرده خودشون رو میزنن که آما آره، ما یه قوم بی ملت، بی وطنیم و بی کشوریم و در بدریم و استاد مظلوم نمایی یهود، استاد مظلوم نمایی. دیگه چیکار میکردن؟ تو حوزه‌های مختلف اینا نفوذ میکردن و سعی میکردن نفوذ بکنن تو حوزه اقتصادی و فرهنگی. فرهنگ اروپا رو، فرهنگ مسیحیه رو کاملا استحاله کردن، تخریب کردن، از بین بردن. یعنی چه؟ سوال. آقا مسیحی‌ها، حالا خود یهودی‌ها هم همینطورن، هم یهودیت و هم مسیحیت، اینها اون شاکله اصلی که از دین حضرت موسی و حضرت عیسی گرفتن، حجاب داشتن یا نداشتن؟ داشتن. آقا حجاب دارن. الان محلات یهودی که تو اسرائیل هست، یهودیای ارتدوکس، یعنی یهودیایی که مذهبی اصیل هستن و یهودیایی که ارتدوکس هستن توی نیویورک، اینا محله‌های یهودیشون تابلو زدن، میخواید وارد این محله بشی، مردها آستین کوتاه نپوشن، زنا بدون حجاب نیان. خودشون چنان حجاب قوی دارن که حد و حساب نداره. یهودی‌ها، یهودای اصیل. بعد اومدن چیکار کردن؟ اروپا هم تا تقریبا 100 سال پیش، الان فیلماش هستن، فیلمای مستندی که از 100 سال پیش اروپا گرفتن، غالب زنان مسیحی اروپا حجاب دارن. مثل همین مانتو شلوار دیگه الان خانم‌ها می‌پوشن، سری و مغنه سرشونه. همین تقریبا همین حجاب رو زنان مسیحی داشتن. چه اتفاقی افتاد ظرف 100 سال یه دفعه اروپا به یه همچین ابتذال و به همچین بی‌حیایی کشیده شد؟ کی رواج دهنده‌شه؟ یهود. برنامه یهودی نه ها. چرا این کارو انجام میده؟ حزب شیطان هست. حزب شیطان یعنی چی؟ یعنی بشر رو از سمت دین خداوند و عبودیت خداوند و بندگی خدا و هدایت الهی داره منحرف میکنه که بنده کی بشن؟ شیطان. نه فقط خاص اسلام ها، هر جریانی که بخواد به سمت خدا هدایت بشه، مسیحی باشه، ایرانی باشه، هر جریانی باشه، اینا منحرفش میکنن. چرا همچین کاری انجام میدن؟ چه دردی دارن؟ میگن که آقا ما تنها انسان هایی هستیم که خدا خلق کرده و فقط ما لیاقت داریم که خدا را بپرستیم. بقیه انسان ها اینها حیوان های انسان ما هستن و لیاقت پرستیدن خدا را ندارن. رسمانا تو تلمودشون هست که میگه فساد و فحشا رو، بیبندوباری رو بین غیر یهودی ها ترویج بکن که اینها چی؟ خدا رو نپرستن. عقیده شون این هست و دارن این کار رو انجام میدن. ظرف 100 سال اومدن صنعت فیلمسازی رو، حالا این یهودی که توی اروپا بودن بعد کم کم مهاجرت کردن رفتن توی انگلستان مستقر شدن و جریان به شدت افراطی یهودی یعنی مسیحی ها رو تحریف کردن. جریان لوتر اومد مسیحیت کاتولیک رو تحریف کرد، مسیحیت پروتستان رو شکل داد. بعد اینا رفتن توی انگلستان مستقر شدن، بعد مهاجرت کردن رفتن کجا؟ آمریکا. مغول های یهودی مهاجرت کردن رفتن کجا؟ آمریکا. اونجا مستقر شدن، آمریکا رو در دست گرفتن. اولین کتابی هم که وقتی صنعت چاپ را میفته، اولین کتابی که تو آمریکا چاپ میشه چه کتابی است؟ تورات. تورات یهودی ها. درست شد؟ کاملا سیطره پیدا میکنن بر آمریکا در حوزه های مختلف، اقتصادشون، سیاستشون، فرهنگشون، تمام اینها نفوذ میکنن و کاملا آمریکا رو در دست خودشون میگیرن. الان هم دیدی آقا دو سال پیش جنبشی را افتاد به نام وال استریت، جنبش 99%. میگفتن ما 99% مردم آمریکا توسط 1% یهودی داریم چطور میشیم؟ استثمار میشیم. دارن آقا شیره جون ما رو میمکن. مردم آمریکا بیدار شدن، قیام کردن، اما خب رسانه‌هایی که داشتن، بر روش‌های مختلفی که داشتن، این قیامو شکست دادن. حالا طول میکشه که اینها به جایی که ما رسیدیم برسن. قرار هست که اونجا ان شاءالله انقلاب بشه. دقت کن ما برنامه‌مو چیه ها. ما داریم میگیم ظهور امام زمان، امام ظهور کرد، قرار هست تو کل دنیا حکومت اسلامی برقرار بشه. کل دنیا یعنی آمریکا هم شامل میشه یا نمیشه؟ بله. یعنی چی؟ یعنی ما باید دنبال ایجاد انقلاب اسلامی در کجا باشیم؟ در آمریکا. چطور اون میاد تو کشور ما فتنه 88 را میندازه، نظام رو برگردونه؟ ما نباید بریم اونجا مردمشون رو بیدار بکنیم که نظام یهودو ساقط بکنیم. چرا؟ داریم این کار رو انجام میدیم. حالا اینا اسرار شیعه است رو نمیکنیم. یواش یواش صبر داشته باش. به زودی زودی شالله، همونطوری که شوروی پاشید، همونطوری که اسرائیل خواهد پاشید، آمریکا به زودی زود خواهد پاشید و حکومت اسلامی و قیام اسلامی اونجا شکل خواهد گرفت. این وعده الهیان، وعده الهی، ظهور امام زمان و تشکیل حکومت الهی وعده است. یعنی بالا بری پایین بیاد، خداوند اراده کرده که بر روی زمین حکومت صالحین شکل بگیره. هر حکومتی هم ضدش باشه متلاشی خواهد شد به استقامت مؤمنین و تلاش مؤمنین. داریم این کار انجام میدیم. خب این حضرات یهودی میرن توی آمریکا مستقر میشن. اولم که میرن رسما میگن ما مغولیم، رسما افتخار میکنن به مغول بودنشون. اونجا مستقر میشن، حوزه های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست آمریکا رو تصاحب میکنن، علاوه بر این که اروپا رو داشتن. یکی از جاهایی که نفوذ میکنن تو حوزه رسانه است، تو حوزه هالیوود. هالیوود آقا میدونی کجاست؟ مرکز فیلمسازی توی آمریکا، مرکز تولید فیلم تو آمریکا. دست کیاست؟ یهودیا. دست تمامش دست یهودیا است. یکی دو تا کارگردان مستقل هستن که اینا کاری هم انجام بدن در گسترده رسانه‌های یهودی صداشون به هیچ جا نمیرسد. در انحصار یهوده. چه اتفاقی میفته؟ مردم مسیحی هم که توی آمریکا بودن، اینها مردم متدینی بودن، اما یهود کاری میکنه که ظرف 100 سال که صنعت سینما وارد آمریکا میشه و در دست یهود هست، حیا، نجابت، پاکدامنی، تمام گزارهای دینی رو از ریخ و بن میکنه. با چی؟ با صنعت سینما. یهود داره این کار انجام میده. پس آقا یهود در حوزه های مختلف نفوذ کرده، در اروپا، در آمریکا، جای مختلف نفوذ کرده و داره با دین مقابله میکنه، با دین و هدایت مقابله میکنه. با دشمن رو بشناسی. اینا تو آمریکا مستقر میشن. بعد حدود تقریبا 120 سال پیش جریان صهیونیسم رو شکل میدن. جریان صهیونیسم تلفیقی از یهود مغولی و یهود بنی اسرائیلیه. این دو تا یکی میشن، میشه جریان صهیونیسم. پس دشمن رو بشناسم. امروز داره میگه آقا صهیونیسم، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر اسرائیل، بدون ریشه کجا هست. اینا در طول تاریخ از 2500 سال پیش تا به الان با هر پیغمبری که اومده مقابله کردن، تمامی پیامبران اینا کشتن. در شهادت یک به یک انبیا اینا نقش دارن. کیا؟ حزب شیطان، یهود. در شهادت اهل بیت نقش دارن. امروز در شهادت علما نقش دارن. یعنی علمای شیعه رو، اونایی که آقا علمای نقش آفرینی بودن، علمای مهمی بودن، اینا ترور کردن. تو حوزه مشروطه که تو ایران اتفاق میفته، بعضی از علما مثل شیخ فضل الله نوری به دار آویخته میشن، بعضی علمای دیگه اینا مرگشون مشکوکه. یعنی دارن مقابله میکنن با جریان انگلیس، بعد یه دفعه این بزرگواران سکته میکنن، فوت میکنن. الان اسنادش معلوم شده که یه نفوذی رفته تو بیت این مرجع تقلید، ایشون رو مسموم کرده، کشته، همونجوری که پیامبر رو کشتن. پس به شدت یهود با هر جریانی که برای دین باشه مقابله میکنه. آقا یهود قویه، خیلی قدرتمنده، بله؟ نه آقا جان، نه، یهود قوی نیست. آیه قرآن چی میگه؟ یهود و مشرکین اوهنا، این قسمتش آیه قرآنه، اوهنا من بیت العنکبوت، هرچینا نقشه میکشن، هرچینا توطئه میکنن، مثل تار عنکبوت. دیدی عنکبوت اصلا، دیدی نگاه میکنی خیلی مثلا وحشتناکه، اما آقا با یه تلنگری خونش نابود میشه. پس چطور کارش پیش میره؟ به خاطر اینکه ما جهل داریم، به خاطر اینکه ما دشمن رو نمیشناسیم. از جهل و از غفلت ما هست که کارشون پیش میره. اگه مسلمان آگاه باشه، مسلمان دشمن رو بشناسه، روش های دشمن رو بشناسه، یهود نمیتونه کارشو پیش ببره. از جهل ما هست که کارشون پیش میره. با چیکار بکنیم؟ با جامعه رو آگاه بکنیم. باید جامعه رو آگاه بکنیم که قصه چی هست. الان ایام شهادت پیامبر اکرم هست. سوال الان بین مسلمان ها برو آقا جان، چه شیعه چه اهل سنت، سوال بپرس، پیامبر اکرم به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا به شهادت رسیده؟ شیعه نظرش اینه که به شهادت رسیده، اما اهل سنت نظرش چیه؟ میگن نه، پیامبر آقا به عمر طبیعی عمرش تمام شد، از دنیا رفت، مریض شد، از دنیا رفت. اکثر مسلمان ها نظرشون نیست که پیامبر به شهادت رسیده. چرا؟ دشمن رو نمیشناسن. الان اکثریت مسلمان اهل سنتن دیگه. یعنی شهادت پیامبر، دست یهود در شهادت پیامبر هنوز برای مسلمان ها باز نیست که چه اتفاقی افتاده. باید بیام آقا اسرار شهادت پیامبر رو برای خلق الله بازگو بکنیم که چطوری یهود نقش داشت در شهادت پیامبر و اصلا پیامبر به شهادت رسیده. باید مسلمان ها رو آگاه بکنین، دشمن شناسایی بشه. یهود در شهادت پیامبر نقش داره، در شهادت اهل بیت نقش داره، اما الان خلق الله اطلاع ندارن. حالا شیعه، آقا پیامبر چطوری به شهادت رسید؟ پیامبر چطوری به شهادت رسید؟ کجا؟ دو تا نقله. یه نقل این هست که پیامبر در جنگ خیبر که رفتن خیبر رو فتح کردن، خیبر یهودی‌ها رو گرفتن، بعد وارد خیبر که شدن، نشسته بودن اصحاب و پیامبر، یه زن یهودی کتف راست گوسفند پیامبر زیاد دوست داشت، درست کرد اوورد، مسمومش کرده بود. پیامبر هم خیلی دوست داشت، دیگه خورد. جدا پیامبر اینقدر ساده بوده که مثلا بره یهودی‌ها رو بکشه، بعد زن یهودی گوشت درست بکنه، غذا درست کنه بیاره بخوره، شما باشی می‌خوری؟ به یهود اعتماد میکنی؟ چطور پیامبر قصاده بوده؟ این جعله، حواست باشه. الان تو بعضی از روایات شیعه همچین موضوعی اومده، این نیست آقا جان، این اومدن جعل کردن، گفتن زن یهودیه در خیبر. آقا زن یهودیه نه در خیبر، در خانه خودش، برای که رد و گم بکنم، برای که متوجه نشی پیامبر چطوری به شهادت رسیده. چطور به شهادت رسیده؟ دقت کن، پیامبر تا قبل از قدیر هیچ مشکل جسمی نداشته. قدیر که اتفاق میفته، از قدیر آقا دارن حرکت میکنن میان سمت مدینه، اول تو گردنه عقبه تقریبا 18 نفر از منافقین هستن، اینا تلاش میکنن شطور پیامبر رو رم بدن، شطور پیامبر با پیامبر گفته دو دره، موفق نمیشوند. کیان اینا؟ عوامل یهودان، منافقینی که ظاهرا مسلمانن، اومدن مسلمان شدن، دور پیغمبر هستن، مسلمان ها اینا رو نمیشناسن. زمانی که این اتفاق میخواد بیفته، شطور پیامبر رحم میکنه، رد شب دیگه، شب تاریک، رد و برق میزنه. این افرادی که اومدن شطور رو رحم بدن، حضرت رسول و یکی از اصحاب که با حضرت هست و دهانه شطور رو گرفته، تک به تک اینها رو از روی چهره هاشون و شطورهایی که سوار هستن شناسایی میکنه. باورت میشه بابا. کجا اومده این؟ کتابی هست نام کتاب مهار انحراف، کتابی هست به نام مهار انحراف، نوشته مؤسسه لوح و قلم های طائب هست. این کتاب چاپ شد بعد به خاطر اینکه بگن آقا اختلاف نیفته بین شیعه و سنی جمع شد. الان پی دی افش هست، فایلش هست. تو این کتاب حذیفه کسی است که همراه پیامبر بوده، بعد تک تک این افراد رو میشناسه. بعد پیامبر میگه شناختی کیا بودم؟ میگه بله رسول الله، یا رسول الله. میگه فقط نگو، فعلا هیچی نگو. منافقینی که ظاهرا مسلمان شدن کیا هستن؟ یکیش ابو موسی اشعریه، یکیش اولیه، یکیش دومیه، سومی و چند نفر دیگه. اینا 18 نفر میشن، معاویه اینا هم هستن. این 18 نفر بعد از قدیر هم پیما میشن، ما محال بذاریم پیامبر زنده بمونه بعد از جریان قدیر و حتما علی رو میکشیم. چرا؟ که پیامبر حکومتش اولا ادامه نداشته باشه، ثانیا بعد از پیامبر حکومت علی ابن ابی طالب نرسه. اینا عوامل یهود بودن، بعضیشون یهودی هستن. جریان بنی امیه اصالتا یهودیه. قنفذ و مغیره که شما میشنوید تو جریان حمله به بیت امیرالمومنین و فاطمه زهرا، اینا یهودی هستن. اشعث کندی یهودی است. یهودیایی که رفتن، گفتیم دیشب خدمت شما، 2500 سال پیش توسط کوروش هخامنشی آزاد شدن، رفتن تو حجاز مستقر شدن. یه عده‌شون رسما مقابله میکنن، یه عده‌شون نه، ظاهرا مسلمان شدن، نفوذ کردن تو مسلمانا. مسلمانا نمیشناسن. آقا این سوره منافقون خوندین؟ سوره منافقون برای کیا نازل شده؟ آیات نفاق تو قرآن هست درباره کیاست؟ درباره مسلمانهایی که منافقن. اینا کجا هستن؟ دور پیغمبر. چیکار میکنن؟ علیه پیغمبر کار انجام میدن. کی بهشون خط میده؟ یهود. یهود رسمن ها، یهودی که تو مدینه هستن تا قبل از اینکه جنگ احزاب شروع بشه و اینها علنی دشمنی بکنن، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر تو مدینه هستن. بعد در همین کتاب مهار انحراف و در کتاب یهود و قریش، کتاب مهار انحراف رو گفتیم، کتاب یهود و قریش نوشته شهید سید رضا پاک نژاد از شهدای 72 تن. این کتاب الان تو بازار به گردی پیدا نمی کنی. چرا؟ سال 58 این کتاب چاپ میشه، دیگه چاپ نشده. چطور؟ چرا چاپ نشده؟ عوامل یهود نمیگذارند که شما متوجه بشی یهود ارتباطش با قریش چطوری بوده، چطوری سقیفه رو شکل دادن. اصلا به نظر شما اولی دومی از لحاظ عقل، از لحاظ نبوغ، از لحاظ مثلا هوش در این حد بودن که بیان سقیفه رو طوری درایی بکنن و در مقابل علی بن ابی طالب قرار بگیرن؟ نه، اصلا لحاظ ذریب هوشی در این حد نیستن. کی تر راهه؟ یهود. اینا مجریان، اینا مجریان. حتی زمان پیامبر، زمانی که یهود توی مدینه هست، بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیر، اینا کلاس درس دارن برای خود یهودی ها. بعد دومی، دقت کن، دومی میرفته سر کلاس درس یهودی ها، میشسته سر کلاس درس، درس یاد میگرفته، بعد کتاب تورات رو دستش میگرفته، میومده محضر پیامبر تو مسجد النبی. پیامبر عصبانی میشده، میگفت آقا مگه کتاب قرآن برای شما کفایت نمیکنه که سراغ کتاب یهود میری؟ میگه این توراتی که برای موسی نازل شده، اگه موسی الان زنده بشه میاد به دین من، تو رفتی سراغ کتاب کی؟ یهود. عصبانی میشه از دستش. آقا این عمدن این کار انجام داده یا سهوان؟ عمد بوده، برای که اقتدار پیامبر و قرآن رو بشکنه. عامل یهود بودن. تاش اینا عامل کی بودن؟ یهود بودن. روایت داریم ما تو خود کتابهای اهل سنت ها که زمانی که این دومی آخر عمرشه، حالا برنامه ترور اینها یه برنامه مفصله که اصلا چطور میشه اینا ترور میشن. دومی که ترور شده و داره کشته میشه دیگه آخر عمرشه، میاد از کعب الاحبار. کعب الاحبار کیه؟ یهودی که ظاهرا مسلمان شده، داره اسرائیلیات یهود رو نفوذ میده توی مسلمان ها. کعب الاحبار مشاور این آقاست، مشاورش ها، این ازش مشاوره میگیره. چی میگه؟ میگه آقا جان بعد از خودم کیو جانشین بذارم؟ علی رو بذارم جانشین؟ کعب الاحبار میگه نه، علی رو نذاری ها، علی سخت میگیره بر مردم. کی رو بذار؟ عثمان رو بذار. عثمان رو پیشنهاد میده. چرا؟ عثمان از بنی امیه است. برنامه یهود این بوده که بعد از اولی و دومی حکومت به چه کسی منتقل بشه؟ بنی امیه. درست شد؟ برنامه یهودی بوده که قدرت و بنی امیه مستقر بشه. بنی امیه هم عامل یهوده، یهودی هم اصلا. اصلا خودجون ببین چقدر طراحی قوی هست. چی میشه اینا رو ترور میکنن؟ دقت کن ببین یهود چقدر برنامه ریزی داره. اول سقیفه رو شکل میده. تو برنامه سقیفه هم برنامه نبوده که خلافت قصد بشود. پیامبر رو به شهادت رسوندن. پیامبر در خانه خودش توسط عاملی که در خانه خودش بوده، دختر دومی، مسموم میشه. روایت داریم و از خود کتاب اهل سنته. پیامبر رفت خانه حفصه، وقتی که اومد بیرون بیماری پیامبر شروع شد. بعد از اون گردنی عقبه که پیامبر رو نتونستن ترور کنن، بیماری پیامبر شروع شد، پیامبر به شهادت رسید. ترور بیولوژیک، سمخور کردن پیامبر رو. دیگه چه اتفاقی افتاد؟ برنامه سقیفه رو شکل دادن. سقیفه هم برنامه‌اش این هست: پیامبر رو به شهادت رسوندیم، حکومت هم قصد می‌کنیم، علی یا بیعت می‌کند یا کشته می‌شود. علی هم بیعت بکن نیست، پس کشته می‌شود. میان که حضرت امیر رو به شهادت برسونن، با برنامه‌ای که حضرت زهرا پیاده می‌کنه نقشه‌شو نقشه بر آب میشه، نمی‌تونه حضرت علی رو بکشن. و الو اگر فاطمه زهرا ورود پیدا نمی‌کرد، امیرالمومنین به شهادت می‌رسید، بعد حسنین رو می‌کشتن، سفره اهل بیت جمع می‌شد. ببین فاطمه زهرا چه مدیریتی داشته، چه برنامه‌ریزی قوی که تونسته جلوی شهادت حضرت امیر رو بگیره، جلوی شهادت حسنین رو بگیره. و الو برنامه یهودی بود که آقا این 5 تن رو تو همون صدر اسلام به شهادت برسونه، تمام بشه سفره اسلام. نه خانی اومد نه خانی رفت. حضرت زهرا یک تنه ورود پیدا میکنه و تمام نقشه اینا رو نقشه بر آب میکنه. بسیار مدیریت دقیق. خب آقا یهود ورود کرده، نفوذ کرده در بین مسلمان ها، یه عده‌شون هم ظاهرا مسلمان شدن، مسلمان ها اینا رو نمیشناسن و یک به یک میان و اهل بیت رو اول قدرت ازشون میگیرن و بعد با اهل بیت مقابله میکنن، اهل بیت رو به شهادت میرسونن. اهل بیت رو به شهادت میرسونن تو جریان کربلا. نقش یهود رو ببین. قبل از اینکه جریان کربلا شکل بگیره، تقریبا 20 سال پیش، 30 سال قبلش، یهود مقدمات مقابله با امام حسین رو فراهم کرده. چطور؟ مگه امام حسین رو میشناسن؟ بهتر از من و شما. یهود امام حسین رو بهتر از من و شما میشناسه. گفتیم در تورات نام اهل بیت، نام رسول الله تا نام حضرت ولیعصر، نام تک تک اینها در تورات اومده. باورت میشه؟ آمدن اینها وعده داده شد به بنی اسرائیل که آقا وقتی اینها آمدن بهشون ایمان بیارید. زمانی که حضرت رسول اومدن اینها انکار کردن. چرا به یهود میگن جهود؟ جهود یعنی کسی که حق را میشناسد و انکار میکنه. جهود در مقابل حق وای میسه. چه کار کردن اینا برای که بتونن با امام حسین مقابله کنن؟ دقت کن اون بحثایی که تو چند شب اول داشتیم، گفتیم که 5 تن اول خلق شدن، یادتون هست؟ گفتیم خمسه مقدسه، بعد 14 معصوم بقیهشون خلق شد. خداوند برنامه‌اش این بود که یا توسط حضرت رسول حکومت بر زمین شکل بگیره، اگر در زمان حضرت رسول محقق نشد، پنجمین آل عبا باید قیام میکرد و حکومت الهی رو بر روی زمین شکل میداد. یهود این را میدانست. گوش بده. یهود میدانست که پنجمین نفر از اهل بیت، یعنی حسین ابن علی، قرار هست قیام بکنه و حکومت الهی رو بر روی زمین شکل بده. یه مقطع از مهدویت قیام امام حسین از سال 61 هجری. یهود این رو میدونه، برای اینکه مقابله بکنه اول میاد حضرت رسول رو باش مقابله میکنه، از تعمیر و سقیفه رو شکل میده. تا سقیفه قصد میشه، یهود حاکمانی که میاره، اولی میاد، دومی میاد. اولی تقریبا 2.5 سال حکومت میکنه. چرا؟ همزمان با دوره پیامبر نمیتونه برنامه های یهود رو، انحرافات یهود رو پیاده بکنه. تا بخواد مقابله بکنه، کلی از اصحاب و صحابه توی مدینه هستن باش مقابله میکنن. دومی میاد، ترور میکنن. دقت کن، یهود اولی رو ترور میکند. چرا؟ اگر خلافتش ادامه پیدا بکنه، مردم میفهمن که این به درد خلافت نمیخورد، سراغ کی میرن؟ علی ابن ابی طالب. سر قضیه عثمان چه اتفاقی افتاد؟ مردم فهمیدن عثمان به درد خلافت نمیخورد. مردم فهمیدن، رفتن سراغ کی؟ امیرالمومنین. اگر اولی حکومتش ادامه پیدا بکنه، مردم میفهمن که اینا به درد خلافت نمیخورن، خلافت قصد شده، در همون زمان اولی میرفتن سراغ کی؟ علی ابن ابی طالب. اما نمیذارن ماهیت این فرد لو بره. همون 2 سال خورده که از حکومتش میگذره، دستگل زیاد به آد میده، جریان خالد که میره جنایت رو انجام میده، تا دیگه این داره رو میشه شخصیتش، با یه خربازه مسموم میکشنش. یهود میکشدش. برای چی؟ برای که مردم نرن سمت امیرالمومنین. بعد برنامه رو طراحی میکنن، دومی میاد. دومی که میاد، برنامه یهود قوی تر اجرا میشه. چی؟ برنامه یهود چیه؟ در دوره دومی به ایران حمله میشه. الان تو شبکه‌های ماهواره‌ای دارن میگن که شما ایرانی‌ها اسلامتون رو مدیون کیید؟ دیدی آقا میگن؟ ما ایرانی‌ها اسلام مدیون دومی هست. میشم چیزی؟ با عقل سازگاره. بعد میام میگه آقا چرا قبلش بد میگی؟ شما اصلا مسلمانیتون رو با واسطه اون دارید. کذب محضه آقا، کذب محضه، اینطور نیست. اتفاقا اصلا چی میشه به ایران حمله میشه؟ آقا چرا پیامبر زمانی که حکومت دستش بود مسیر جنگهاش به سمت رومه؟ نگاه کن، خیبر، تبوک، موته، به سمت شام میره، به سمت روم. چرا سمت ایران نمیاد؟ چون ایران تهدیدی برای رسول الله نیست. ایرانی‌ها جنگ نمی‌کنن با پیامبر. پیامبر میشناسه از ایرانی‌ها رو، میگه اگر آقا علم در ثریا باشه مردانی از کجا به علم دست پیدا میکنن؟ ایرانی‌ها. چقدر ما آیه از قرآن داریم که درباره ایرانی‌هاست. آیه قرآن، یه سری آیات هست به نام آیات استبدال. یعنی چی؟ یعنی بدل جاتون میارن. آیه نازل میشه، ای کسانی که ایمان آورده اید، در زمان رسول الله ها، ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر دست از یاری کردن دین خدا بردارید، خداوند قوم دیگری رو به جای شما میاره که اونها خدا رو دوست دارن. خدا اونها رو دوست داره. در مقابل کفار به شدت برخورد میکنن، در مقابل مؤمنین خازند. یه آیه قرآنه، آیه استبدال بهش میگن. تا این آیه نازل میشه یه سری اعراب جاهلی بلند میشن، کی قراره جا ما بیاد؟ دیدی آقا این رگ غیرت جاهلی که بعضی ما ایرانی هم داریم، هی کوروش کوروش میکنیم. یه سری از عربای جاهلی هم داشتن. تا این آیه نازل میشه بلند میشن اعتراض، کی قراره جا ما بیاد؟ حضرت دست میزنن رو چونه سلمان، میگن اگر شما که ایمان آوردید دست از یاری کردن دین خدا بردارید، شما عرب های زمان پیامبر، خداوند قوم سلمان رو به جای شما میاره، قومی که خداوند اونها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. در مقابل کفار یعنی یهود یعنی صهیونیست به شدت برخورد میکنن، در مقابل مؤمنین یعنی اهل بیت خاضعند. آیات این آیه قرآن ها درباره ایرانی هاست. پس پیامبر ایرانی ها را میشناخته و با ایرانی ها وارد جنگ نمیشود. چی میشه در زمان دومی؟ مسیر جنگ های پیامبر که به سمت شام بود، سمت روم، به سمت یهود بوده، تغییر میکنه به سمت کجا؟ ایران. چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مشاورین یهودی مثل کعب الاحبار و ابو هریره که یهودی بودن، اینها مشاوره میدن به دومی که به ایران حمله نظامی بکن. دقت بکن، حمله به ایران حمله اسلام نبوده، حمله کی بوده؟ یهود بوده. یهود به ایران حمله میکنه، عامل حمله کیه؟ دومی عامل اجرای برنامه یهود هست. آقا امیرالمومنین توی حمله بوده؟ نخیر نبوده است. امیرالمومنین اتفاقا توصیه میکنه، میگه آقا جون به ایران حمله نکنید، با ایرانی ها نمیخواد وارد جنگ بشید. اول اینا برای اسلام آوردن نیازی به جنگ ندارن، یک. بعد اگه وارد جنگ شدی اینا کار بلدن و جنگ بلدن و به راحتی به اینا حریفشون نخواهی شد ها. گوش نمیده، هر چه توصیه میکنه امیرالمومنین به اینها گوش نمیدن. یهود گفته حمله بکن، حمله میکنن. و اتفاقا زمانی که شروع میشه حمله علیه ایران، چرا شکست میخوره حکومت ساسانیان؟ چون مردم ایران از حکومت ساسانی دلخوشی ندارن، از بلاهایی که زرتشت اون موقع سر اینها آورده دلخوشی ندارن، از حکومت حمایت نمیکنن. و اگر مردم حمایت میکردن شکست نمیخوردن. مردم اتفاقا منتظر آمدن منجی بودن، نمیدونستن پیامبر اومده. زمانی هم که وارد ایران میشن اینها، جنایت زیادی انجام میدن و اتفاقا به ایرانی ها میگن مسلمان نشو. به ایرانی ها زمانی که ایران رو میگیرن حکومت دومی، تا برسه به زمانه، چون ایران یه دفعه فتح نشد، چند سال طول کشید، نزدیک 50-60 سال طول میکشه تا ایران کلش فتح بشه. به ایرانی ها میگن آقا نمیخواد مسلمان بشی، شما زرتشتی باشید، به ما چی بدید؟ پول بدید، مالیات بدید، جزیه بدید، شما تحت حکومت ما باشید، اما مسلمان نمیخواد باشی. اگه مسلمان میشدن اتفاقا اینا جزیه نمیدادن، میگفتن زرتشتی بمون، شما به ما مالیات بده، منبع درآمد بده براشون. پس اسلام آوردن ما به واسطه دومی نبوده است. چی شد ما اسلام آوردیم؟ چی شد شیعه شدیم؟ اهل بیت سازمان شیعه رو رو اندازی کردن، شیعه تربیت کردن اهل بیت مخفیانه. یکی از این شیعیانی که شیعه امیرالمومنین هست و جبهه باطل نمیشناسد چون تقیه میکند، سلمان فارسی است. سلمان فارسی از یاران امیرالمومنین، شیعه امیرالمومنین، کسی هم نمیدونه تقیه کرده. انقدر تقیهش قوی هست که در زمان دومی، زمانی که ایران فتح میشه، استاندار مدائن کی میشه؟ سلمان میذاره استاندار مدائن. میدونه شیعه علی ابن ابی طالبه؟ نه عزیز من نمیدونه، اگه میدونست که نمیذاشت که. سلمان میاد در مدائن مستقر میشه اونجا و شروع میکنه اسلام اهل بیتی رو به ایرانی ها منتقل کردن. مدائن الان تو عراق هست، ولی اون موقع جزء تمدن ایران بوده، جزء شهرهای ایرانی بوده. اسلام اهل بیتی رو جناب سلمان فارسی به ایرانی ها منتقل میکنه. ایرانی ها اول با اسلام اهل بیت آشنا میشن و شیعه میشن. مدائن شیعه میشه، شیعیان طبرستان و دینمان، همه گیلان و مازندران خودمون، اولین جایی که تو ایران شیعه میشن اینا. بعد مرور زمان بقیه جاها اینا مسلمان میشن، اهل سنت میشن و بعد کم کم کل شیعه میشه. پس مسلمان شدن ما و شیعه شدن ما وامدار کیست؟ سلمان فارسی. سلمان فارسی هم تو جنگ ها حضور نداشته ها، الان تو دارن تخریب میکنن سلمان رو. که چی؟ آقا سلمان با این لشکر دومی که اومده این همراه بوده، لا میداده از کجا بریم که مثلا حمله بکنیم. نه آقا همچی چیزی نبوده. اگر هم حضور داشته باشن اصحاب حضرت امیر، برای این هست که اینا اسلام اموی رو ارائه ندن، اسلام اهل بیتی، اسلام واقعی ارائه بشه و تحریف نشود. الان دارن غیر از اهل بیت، اصحاب اهل بیت هم تخریب میکنن. بدون یهود داره چیکار میکنه؟ تو همین شبکه‌های تلگرام اینها به شدت دارن تخریب میکنن. میگه امام حسن هم توی فتح ایران حضور داشته، شهر آمولو که میخواستن فتح بکنن امام حسن لو داده که چیکار بکنید چیکار نکنید و قتل عام انجام داده. کی؟ امام حسن. ببین چطوری دارن اهل بیت رو تخریب میکنن. اتفاقا امام حسن و امام حسین اینها در فتح ایران حضور نداشتن، برای که امام علی میخواست جان اینها حفظ بشود، چون اینها ائمه بودن، امام بودن بعد از پیام حضرت امیر و باید جانشون حفظ میشد. یهود برنامه رو مدیریت کرده به ایران حمله میکنه. چرا به ایران حمله میشه؟ اگر به ایرانی ها حمله نشه، یک، عقبه تمدنی که ما داشتیم، کتاب هایی که علوم انبیا بوده ایرانی ها جمع کردن، این کتاب ها رو حفظ کردن، این کتاب ها رو در کتابخونه های مختلفی، کتابخونه ری، کتابخونه جندی شاپور، اینها علومی بوده که انبیا در اختیار ایرانی ها گذاشتن، ایرانی ها هم علم دوست بودن. الانو نگاه نکنه که ما رو آقا سرمونو با گوشی دارن گرم میکنن و آمار مطالعه توی مملکت اومده پایینا. ایرانی ها در طول تاریخ اهل علم بودن، جوینده علم بودن. الان یهود داره ما رو آقا با گوشی سرگرم میکنه که ایرانی ها اهل علم نباشند. جوان ما، خانواده، سطح مطالعهش بیاد پایین، زمانی که جامعه مطالعهش پایین باشه، آگاهیش پایین باشه، راحت میتونی برای سلطه پیدا بکنی. ایرانی ها علوم مختلفی رو از انبیا گرفتن. تاریخ انبیا رو از دیشب خدمتتون عرض کردیم، از زمان حضرت آدم، انوش، بعد بیاد قینان، تو ایران پیغمبر داشتیم تا بیاد برسه به زرتشت. این علوم رو ایرانی ها مکتوب کردن در کتابخونه ها، ذخیره شده. اگر این علوم، دقت بکن، اگر این علوم و کتاب هایی که ما داشتیم اینها ترکیب میشد، تلفیق میشد با علمی که از اهل بیت میگرفتیم، ببین چه شاهکاری از لحاظ علمی ما تو ایران داشتیم. ببین چه عقبه علمی، چه شکوفایی علمی ما تو ایران داشت. اما چه اتفاقی میفته؟ زمانی که حمله میکنن به ایران، میرسن به کتابخانه جندی شاپور، همین اهواز، میبینن که آقا 1,000,000 جلد کتاب، 1,000,000 جلد کتاب اینجا هست. نامه مینویسن به خلیفه، آقا اینجا کتاب هست، چیکار بکنیم با این کتابو؟ چیکار بکنیم؟ پیغمبری که میگه اطلب العلم ولو بالسین، پیغمبری که میگه العلم و فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، اصلا علم آموزی واجبه بر هر مسلمانی. پیغمبری که میگه هر کافری اگه 10 تا مسلمانو باسواد بکنه آزاد میشه، اینجا دیگه آقا مسیر و راه پیامبر پیاده نمیشود. نامه میدم به دوم، میگن که آقا تو اینجا کلی کتاب هست، چیکار بکنیم با اینا؟ میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو کافیه، بسوزونید اینا رو. چقدر کتاب در ایران سوزونده میشه؟ برای چی این کارو میکنه؟ عقلش میرسیده این چیکار بکنه؟ کی داره بهش مشاوره میده؟ یهود داره بهش مشاوره میده که عقبه علمی جبهه حق رو از بین ببر، که اینها هویت علمی، عقبه علمی نداشته باشن. که الان بعد 1400 سال جوان ما تو ایران فکر میکنه که غرب از لحاظ علمی خیلی جلوه، اونا پیشدار علم هستن. زمانی که آقا ما تو اوج علمی بودیم توی ایران، توی تمدن اسلامی، غربی ها توی درود درخت ها تو جنگل زندگی میکردن. باورت میشه؟ برو آقا عقبه علمی رو بخونی، تا قبل 400 سال پیش، قبل که رنسانس اتفاق بیفته، اصلا چیزی به نام حمام وجود نداشته در اونجا. نه ورود نمی کنی تو جزئیاتم. بسیار بدوی و بسیار چی به اصطلاح بیکار بودن، اینطوری زندگی میکردن زمانی که ما در اوج علم بودیم. الان جوان ما به خاطر اینکه عقبه علمیش را ندارد، کتابهای گذشتگانش را نداره، بسیاری از کتابها سوزونده شدن، بسیاری از کتابها از این مملکت رفت. ما درگیر جنگ علمی هستیم. رفتیم یه جای صحبت میکردیم، گفت که حاج آقا ما توی ارتش کار میکردیم قبل انقلاب، بعد یه سری از این مستشارای خارجی که میومدن، آمریکایی بود یا هر جایی بود، میگه اکثر اینا جهود بودن، یهودی بودن. دقت کن، مستشار نظامی یا علمی که اومده تو ایران اکثرشون یهودیان، میگفت اینا دو تا کار انجام میدادن، یکی اینکه این علمو میوردن توی مملکت پیاده بکنن، در اختیار ما نمیذاشتن، یعنی یه سری اتاقا بود ما اصلا اجازه ورود نداشتیم داخلش، تو بعضی قسمت